شدم چند دقیقه، اگر امکانش وجود داشته باشه استفاده بکنیم از صحبت‌های شما و بهره ببریم از تخصصتون اگر امکانش
خواهش
وجود داشته
میکنم
باشه.
اگر موضوعی که میپردازیم در تخصص من باشه عزیز دلم،
عزیزی
وگرنه
سلامت،
بیشتر باعث دردسر نشه انشاءالله.
عزیزی شما سلامت. خانم دکتر، در واقع طی چند سال اخیر مباحث مختلفی در حوزه در واقع الگوسازی برای زنان مطرح بوده و طی اون در واقع بحث معرفی زنان شاخص در قالب جشنواره‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته. میخوام به ضرورت و آسیب‌های معرفی زنان شاخص در قالب این جشنواره‌های مختلف در واقع به گفتگو بپردازیم اگر امکانش وجود داشته باشه.
درسته. حقیقتش رو بخواید من نمیدونم شما در واقع از یک روزنامه کاملا محلی دارید تماس میگیرید یا نه یک دفتری هستید از یک روزنامه سراسری؟
ما منطقه‌ای غرب کشور هستیم، مرکزیتمون با همدان استانهای غربی رو در واقع به صورت روزانه رصد میکنیم.
اسم روزنامه تون فرمودین چه؟
سپهر غرب.
سپهر غرب.
بله
خانم ترابی عزیز، حقیقتش رو بخواید من یه مقدار نگاه انتقادی دارم به برگزاری این جشنواره ها، با وجود اینکه ضرورتش رو خیلی لازم و مفید میدونم، اما نگاه انتقادی دارم به برگزاری این جشنواره ها از چند منظر قابل تحلیله که حالا فکر میکنم اول نقاط قوتش رو میگم. خب این جشنواره ها اولا هرچه معیارها جزئی تر باشه و هرچه در واقع بیشتر زنان رو در حوزه های مختلف و متکثر معرفی بکنه خیلی هم عالیه و میتونه به این که زنان میتونن از جایگاه تعریف شده و کلیشه‌ای فاصله بگیرن و علاوه بر این که همسر و مادر خوبی باشن میتونن در حوزه های خوبی، در حوزه هایی که مورد نیاز منطقه، استان، شهر، شهرستان و روستاشون هست فعالیت بکنن بسیار مفیده. بنابراین اول این که ما کلن معرفی بکنیم که ایران دارای نیمی از جمعیتش زنان هستند و بخش مهمی از این زنان با وجود اینکه در دورترین نقاط کشور نسبت به پایتخت، نسبت به مرکز قرار دارن، ولی به هر حال فعالیت‌های بسیار مفیدی در حوزه خودشون انجام میدن، حتی در حوزه‌هایی که شاید مردان توان ورودش رو نداشته باشن. این جشنواره‌ها بسیار بسیار خوب و مفید است. ضمن اینکه الگوسازی زنان برای چه دختران و چه پسران و به هر حال طرح ایده‌های نو برای توانمندسازی زنان در حوزه‌های مختلف میتونه مثمر ثمر باشه و از این منظر هم میتونیم بگیم که جزء نقاط قوت این جشنواره هاست. نکته بسیار مهم باز شدن دریچه ایده های نوع همونطور که عرض کردم، یعنی این زنان حالا در حوزه های خیریه، توانمندسازی، کارآفرینی، هنری و فرهنگی، حتی نویسندگی و در سخت در این حوزه ها هم میتونیم وارد بشیم مثل پرورش دام و طیور و امثال اینها و در واقع پرورش گیاه و هرچی که تصور بکنید در حال حاضر زنها وارد شدن، متاسفانه شناخته شده نیستن. پس شناسوندن این زنان و البته استفاده از توانایی اونها برای آموزش، نه اینکه فقط معرفی و جایزه دادن، یعنی ادامه پروژه در واقع جشنواره برای استفاده از ایده های اونها در اینکه افراد بیشتری رو در حوزه ها داشته باشیم هم این جشنواره ها میتونن مفید باشن. اما مهمترین نقطه شاید نقدی که وارد میشه به این جشنواره ها متاسفانه روی شرط های اقتضایی و سیاسی هست، یا به عبارتی گزینش هایی که انجام میشه گزینش های خیلی سرسری و بر اساس معیارهای شاید ناعادلانه ای باشه. خیلی از زنها در این جشنواره حذف میشن، خیلی از این زنها اونطور که باید در واقع معتقد هستن که پارامترها یا حالا استانداردهایی که تعریف میشه، زیر شاخه‌هایی که تعریف میشه برای انتخاب بهترین های جشنواره، اون جامعیتی رو که باید داشته باشه نداره. پس جشنواره زمانی میتونه جنبه محلی یا بومی یا سراسری داشته باشه که در واقع اولا با همدیگه استاندارداش فرق کنه. قطعا جشنواره‌ای که در غرب کشور برگزار میشه با جشنواره‌ای که به صورت سراسری هست یا در شمال ایران برگزار میشه خیلی متفاوته. پس ما باید اول یک مطالعه دقیق داشته باشیم. خیلی وقتا این جشنواره‌ها بودجه های خوبی میگیرن صرفا، ولی متاسفانه کارهای مطالعاتی که باید قبل از این برگزاری این جشنواره ها انجام بشه ضعیف.
درست است.
جانم بفرمایید.
اشاره کردید به این که در واقع باید استانداردهای خاصی بنا به مناطق مختلف برای این جشنواره ها قبل از انجام اون از طریق مطالعات در واقع انجام بشه. به نظرتون شاخص هایی که در واقع این معیارها رو مشخص میکنه چگونه باید انتخاب بشه و چطور میتونه کمک کننده باشه به نقش زنان در عرصه های مختلف؟
ببینید، البته ما یک سری شاخص های عام داریم که من میتونم این شاخص های عام رو خدمت شما بگم. اما کسی که قطعا در یک جشنواره رو مثلا فرض کنید در استان های غرب ایران میخواد برگزار بکنه، باید به صورت میدانی حضور داشته باشه و مثلا یکی دو هفته حتی یک ماه زمان بگذاره به طور مستمر و اون معیارها و پارامترها رو در بیاره. اما اون شاخص های کلی رو که میتونه کمک بکنه، یک مورد در واقع خلاقیتی هستش که فرد در کارش داره. و به هر حال ما زنان زیادی داریم که کارهای مشابه انجام میدن، فعالیت‌های مشابه انجام میدن. معیار خلاقیت یک معیار عامه، نوآوری داشتن یک معیار عامه. بحث بعدی جامعیت کارشه، اینکه چقدر تونسته کارش رو به دیگران معرفی بکنه، اینکه چقدر در اون استان، در اون شهرستان یا در سطح کشور کارش دیده شده و بدون اینکه خود اون شخص شناخته بشه نوع کار و زمینه کارش دیده شده، چقدر به نیازها جواب داده کارش. ما البته مثلا فرض کنید شما ممکنه هزار تا ناخون کارم داشته باشید که خلاقیت داشته باشن، اما با فردی که توی تولید ملی واقعا داره کمک میکنه یه قدم کوچیک برمیداره، خب خیلی متفاوته. و بنابراین افرادی باشن که سابقه کار هم بسیار اهمیت داره. خیلی وقتا افراد جوانند، خلاقند، باید مورد توجه باشن. اما فردی که عمرش رو گذاشته، یعنی عدد سالهایی که گذاشته و موهاش سفید شده در یک راهی، بارها شکست خورده، بارها بی‌توجهی دیده، این خودش یک معیاره. پس تجربه هم میتونه معیار مهمی باشه. اینکه چقدر شاگرد داشته، چقدر افراد زیادی رو زیر دست و نظرش بزرگ کرده، چقدر کمک کرده. حالا ممکنه یک نویسنده باشه فرض کنید، ممکنه مثل شما یک روزنامه نگار باشه فرض کنید، چقدر تونسته مطالبی رو بنویسه که فیدبک بگیره از جامعهش و اثر بخشی به قول معروف و کارآمدی یا به عبارتی اون افکتیونس رو در کارش کاملا دیگران رؤیت بکنن، چه به لحاظ تعدد و چه به لحاظ حالا اثرگذاری و کیفیت کار. همه اینها خب فکر میکنم مواردی هستش که میشه همینطور بهشون اضافه کردم. انتخاب گزینه ها مؤثر، ضمن توجه به اون پارامترهای بومی.
درست استاد. این معیارها میتونه به تقویت نقش زنان در رسای مختلف کمک بکنه یا ممکنه باعث محدودیت بشه؟
ببینید، واقعیت اینجاست، وقتی زنی وارد یک حوزه ای میشه، شما شک نکنید که سختی های زیادی رو کشیده، یعنی اون موانع رو پشت سر گذاشته تا تونسته به یک مرحله تثبیت برسه. و شما وقتی که این فرد رو بهش جایزه میدید، تقدیر میکنید، فقط باعث تقویت روحیه این فرد و به هر حال خوشحال شدن یک فرد نمیشید، بلکه دارید الگوسازی میکنید. همین الگوسازی عاملی هست که میتونه در واقع به نوعی دیگران رو هم که با موانع مشابه روبرو هستن، وقتی تجربه رو خدمت شما عرض کردم همین بود، و خیلی در واقع به سایرین درس بده که اگه شما هم تلاش بکنید از این موانع عبور بکنید، میتونید مثل این فرد مورد تقدیر حالا سراسری، بومی، استانی، محلی، حتی در روستای خودتون مورد توجه قرار بگیرید و یک برند خاص خودتون رو داشته باشید. قطعا به مشارکت زنها کمک میکنه. قطعا کسی که گام های اول رو برمیداره براش خیلی سخته، ولی الگویی هستش تا دیگران جای پای اون بگذارن و اون راه رو ادامه بدن بر اساس حالا علاقه ای که دارن به رشته های مختلف. ولی عرض میکنم ما با جشنواره فقط نه، جشنواره باید پیگیر باشه، جشنواره باید تکرار بشه، جشنواره باید هر از یک سال به سال بعد، از یک ماه به یک ماه بعد یک خروجی داشته باشه و همیشه رصد بکنه ببینه چقدر در واقع اگر فلان فرد رو انتخاب کرده چند نفر به اون شاخه پیوستن. این باعث میشه که اثر بخشی اون جشنواره هم بالا بره. این نکته بسیار مهمی هست برای اینکه زنان در واقع مشارکتشون افزایش پیدا بکنه.
درسته. استاد، یکی از مواردی که در برگزاری این جشنواره ها مطرح هست نقش رسانه هاست. اینکه آیا نحوه پوشش رسانه این رویدادها میتونه بر تصویر عمومی زنان تاثیرگذار باشه؟ سوال مهمیه. نظر شما در این ارتباط چیه؟
ببینید، شما فکر میکنم جواب رو مستطر در سوالتون داشتید. قاعدتاً تاثیر داره، اما بحث ما اینجا هستش که معمولا جزء اخبار درجه 3-4 محسوب میشن زنها، هیچ وقت اخبار درجه 1 نیستن. این خیلی مسئله مهمه. بله، و خیلی وقتا اصلا 5-6 درجه خیلی نازلی دارن. هیچ وقت در واقع زنان رو نداریم که به اصطلاح اون رده های مثلا تیتر 1 قرار بگیره، مگر اینکه یک سلبریتی باشه که حالا در حوزه سینما و اینها، یا اینکه اصلا وجهه خوبی نداشته باشه، یعنی وجهه ملی نداشته باشه. اتفاقا بحث ما این هستش که رسانه ها اول باید یک اجماعی داشته باشن و این برمیگرده به اون انجمنهای صنفی، اتحادیه هایی که دارن، دفاتر خانه مطبوعات در شهرستان ها. مثلا فرض کنید در خراسان ما خانه مطبوعات داریم، انجمن های صنفی داریم، انجمن های صنفی محلی و استانی داریم. متاسفانه اینها چون آموزش ندیدن، هنوز نمیدونن که قدرت برندسازی بالایی دارن، قدرت پروموت کردن و ارتقا دادن جایگاه زنان رو، نه فقط زنان رو بلکه گروه های حاشیه‌ای رو چقدر دارن و میتونن از ابزارهای خودشون استفاده کنن. اما الان به نظر من یک مقدار ما عبور کردیم و خود خانوم ها میتونن در این جشنواره گروه های تلگرامی تشکیل بدن، واتساپی تشکیل بدن، در ایتا و بله باشن، پیج اینستاگرام داشته باشن. همه اینها در واقع ظرفیت هایی هستش که شبکه های تعاملی سایبری به ما داده تا ما بتونیم در واقع زنان رو به جامعهمون معرفی بکنیم، و این خودش یک ظرفیته. حتی اگه رسانه های جریان اصلی مثل مطبوعات و رادیو و تلویزیون به ما بی توجهی کردن، خود ما هم هنر استفاده از این رو باید داشته باشیم. اگر بتونیم از این ظرفیت ها تو امان استفاده بکنیم که عالیه، حتما باعث افزایش مشارکت و نقش زنان و دیده شدن زنها میشه.
بسیار عالی. استاد، نکته بعدی این هست که در واقع به نظرتون جشنواره معرفی زنان شاخص میتونه به تحقق برابری جنسیتی کمک بکنه، یا اینکه ممکنه به نوعی خودش باعث ایجاد تمایز و جداسازی جنسیتی بشه؟
ببینید، اهداف اون جشنواره بسیار بسیار حائز اهمیت هستش. من فکر میکنم اگر جامعه یا استانی یا شهرستانی، حتی یک منطقه یک جشنواره داره برگزار میکنه، خیلی از کلیشه ها رو پشت سر گذاشته. وقتی که ما به معیارهای گزینش زنها توجه بکنیم، ببینیم که بر اساس چه معیارهایی این زن موفق، این زنی که مورد تقدیر داره قرار میگیره، مورد توجه قرار گرفته. ببینید، یک زمانی تلویزیون ما یک خانومی رو که فرض کنید 11 تا بچه زایده میاره میشونه و به عنوان الگوی موفق معرفی میکنه و میگه شما مثلا متولد 60 و چندید، عجب مثلا شما هنوزم یه توراهی دارید خیلی پس ببین این داره الگو سازی میکنه، یعنی الگوی موفق صدا و سیمای ما این هستش که خانم ها خب به هر حال در حالی که ما متخصص بیوتکنولوژی داریم، در واقع مهندس هوافضا داریم، خیلی هنرمندان بالایی داریم، تو استان بلوچستان زنانی رو داریم که شاهکار خلق میکنن با سوزن و دست و رنگ و منجق و بولک فولک ها متاسفانه. بنابراین من میگم معیار انتخاب زنها در جشنواره نشون میده که چقدر به عدالت جنسیتی میتونیم کمک بکنیم و اینکه به هر حال چقدر میتونه موثر باشه.
درسته، بسیار عالی، دست شما در نکنه.
خیلی
متشکرم سکتا خانم،
امیدوارم مطلبتون رو بر من بفرستید.
سکتا خانم فقط کامل خودتون معرفی بفرمایید یه وقت من در عنوانتون اشتباه نداشته باشم.
خواهش میکنم. من کاترین مصری هستم، دکترای مطالعات زنان دارم و پژوهشگر حوزه زنان و رسانه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم سرکار خانم، موفق باشید، دیروز و سربلند انشالله.
ممنونم،
ممنونم، خدا نگهدار شما، التماس دعا، خدا حافظ.
خدا نگهدار، خدا سلام.